سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد و مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 10 ماه دلو سال 1400 هجری شمسی و 3 جنوری سال 2022 میلادی. در این 30 دقیقه حکومت طالبان میگوید مشاور امنیت ملی پاکستان در بخش‌های مختلف و افغانستان وعده همکاری داده. نماینده آمریکا در امور حقوق بشر و زنان گفته که برخورد طالبان با خبرنگاران افغان و خارجی باید یکسان باشد. خبرنگاران افغان چی میگویند؟
اجازه کنفرانس بر ما ندادن و در شروع کسی که از آدرس طالبان آمده بود با نماینده‌های حوزه 4 امنیتی پلیس تهدید کردن خبرنگارا.
برنامه تحصیلی فول برایت امریکا لغو شده، اما افغان ها این اقدام را غیر عادلانه می دانند.
اصلا عادلانه نیه، حتی خود امریکاییان خیلی صدا بلند کردن و گفتن که اصلا یک اقدام کاملا غیر منصفانه.
جرمنی و فرانسه از ادامه تلاش هایشان برای کاهش تنش با روسیه خبر دادند. در لحظات پایانی این مجله خبری هم برخی پیام های شما در مورد 20 سالگی رادیو آزادی.
رادیو آزادی را من از مدت 18 سال است که میشنوم، برنامه های تفریحی و برنامه های خبریش میشنوم.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها دو دهه با شما. رادیو آزادی امروز 20 ساله شد. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید به هیچ کس اجازه ایجاد مخالفت در صفوف آنها داده نمی شود و همزمان با امریکا فرانسه از اعزام نیروی نظامی به شرق اروپا خبر داده. مشروع خبرها. رادیو آزادی امروز 20 ساله شد. این نهاد چند رسانه‌ای یا مولتی میدیا در راستای نشر صدای مردم بی صدا اکنون وارد سومین دهه فعالیتش می شود. در اوایل نام این رادیو افغانستان آزاد بود، اما سپس بر رادیو آزادی تغییر نام داد. قادر حبیب رئیس رادیو آزادی درباره اهداف در دهه سوم فعالیت‌های این رادیو می گوید:
در کنار گزارش دهی ما کوشش میکنیم که از پلتفرم های دیجیتال و آنلاین به شنوندای ما فرصت و زمینه ای را مساعد بسازیم تا از مناطق مختلف افغانستان گزارش دهی کنند و صدای خود را با دیگران شریک بسازند.
رادیو آزادی اکنون در رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب حدود 6 میلیون علاقمند و مشترک دارد. ویژه برنامه های امروز رادیو آزادی را هم به این مناسبت فراموش نکنید. سرپرست وزارت دفاع طالبان میگوید به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که در صفوف آنها مخالفت یا جزایر قدرت ایجاد کند. ملا یعقوب مجاهد این را دیروز انگام بازدید از فاریاب گفت، ولایتی که در این اواخر به دنبال بازداشت یک قمندان ازبک تبار طالبان شاهد تظاهرات بود.
امروز ما و شما زیر این بیرق کارمندان هر وزارت و مردم به همدیگر دست همکاری می دهیم و برای نگهداری این ملت و این کشور تلاش می کنیم.
طالبان حدود 17 روز پیش یک قمندانشان به نام مخدوم عالم را بازداشت کردند. در واکنش به این رویداد در شهر میمنه تظاهرات برپا شد. تا هنوز روشن نیست که آیا مخدوم عالم از بند رها شده یا نه، اما سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که اگر عالم از سوی محکمه مجرم پنداشته شود مجازات خواهد شد. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که معاش‌های ماه‌های عقرب و قوس تقریباً 40 وزارت و اداره دولتی فرستاده شده. مسئولان این وزارت دیروز فهرست وزارت‌ها و اداره‌هایی را که معاش‌هایشان فرستاده شده نشر کردند. وزارت‌های خارجه، معارف، تحصیلات عالی، مهاجرین، معلولان، ترانسپورت، زراعت و چند وزارت دیگر در این فهرست شاملند، اما وزارت صحت عامه با آنکه کارمندان زیاد دارد در این فهرست دیدن نمی شود. وزارت مالیه حکومت طالبان پیش از این گفته بود که به کارمندان همه اداره‌های دولتی معاش سه ماهه ایشان پرداخته شده، اما شمار از ماموران دولتی از مناطق مختلف افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که هنوز هم معاشهایشان نرسیده است. سلسله سه بازی 50 اووره و 2 بازی 20 اووره میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه برای دومین بار به تعویق افتاد. برنامه نخستین بود که سلسله از بازی‌ها در ماه دسامبر برگزار شود، اما به خاطر همگیری ویروس کرونا تا ماه فوریه به تعویق افتاد. کرکت بورد افغانستان دیروز گفت که بازی ها این بار به خاطر معطل شد که کشور میزبان در پخش زنده مسابقه ها مشکل دارد. به گفته کرکت بورد، آنها با مسئولان در زیمبابوه در تماسند تا تاریخ دیگر برای برگزاری بازی ها مشخص شود. این سلسله بازی ها با زیمبابوه بخش از رقابت های لیگ برتر شورای جهانی کرکت است که به هدف راهیابی به جام جهانی سال 2023 برگزار می شود. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. پس از آن که امریکا گفت یک گروه کوچک سربازانش را به شرق اروپا اعزام می کند، فرانسه هم اعلام کرده که صدها سربازش را بر رومانیا می فرستد. قدرت های غربی در حال از این اقدام ها خبر می دهند که نگرانی از حمله احتمالی روسیه با اوکراین افزایش یافته. فلورنس پرلی وزیر دفاع فرانسه دیروز گفت که کشورش برای دفاع از متحدانش چند صد سرباز به رومانیا می فرستد. این کشور با اوکراین و مولدوا مرز مشترک دارد. بر اساس گزارش ها، سربازان روسی در نزدیکی مرزهای این کشور مستقر شدند. هرچند برای کاهش تنش میان اوکراین و روسیه تلاش های دوامدار بین المللی صورت گرفته، اما نتیجه ملموس نداشته است. و قاسم جمار توقایوف رئیس جمهور قزاقستان تحقیق بین المللی در مورد تظاهرات اخیر در کشورش را رد کرده. این تظاهرات نخست در اعتراض به افزایش نرخ مواد سوختی راه اندازی شد و سپس به مناطق مختلف این کشور گسترش یافت که در نتیجه حداقل 220 تن کشته شدند. نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری مسکو برای مهار کردن تظاهرات فراخوانده شدند. رئیس جمهور قزاقستان در نخستین مصاحبه تلویزیونیش پس از برپایی تظاهرات دیروز گفت که کشورش با تهدید تندروان روبرو شده بود و حکومت وی میتواند درباره این تظاهرات خودش تحقیق کند. او پیش از این بدون این که شواهد ارائه کند گفته بود که افراد خارج از قانون و گروه های هراس افغان مربوط به کشورهای دیگر در این تظاهرات نقش داشتند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است و من جاوید نعیمی در ادامه این مجله خبری میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. یادآور میشم باز هم که امروز ویژه برنامه های رادیو آزادی را به مناسبت 20 سالگی ما فراموش نکنید. در این دو دهه هر یک شما با ما همراه بودید و از تازه ترین ها هم در مورد فعالیت های آینده ما برایتان خواهیم گفت. در ساعت 11 هم ویژه برنامه داریم که امیدوار هستم با ما همراه باشید. اما حالا بپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری در این مجله. حکومت طالبان میگوید موید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در بخش‌های مختلف به افغانستان وعده همکاری داده. یوسف دیروز در رأس یک هیئت وارد کابل شد. یک منبع آگاه بر رادیو آزادی گفته که گفتگوهای او در کابل امروز نیز ادامه خواهد یافت. کارشناسان میگویند تهدید طالبان پاکستانی و حصارکشی در امتداد خط دیورن نیز در آجنده شامل بود، اما اعلامیه حکومت طالبان در این باره چیز نگفته است. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
مقامات حکومت طالبان و هیئت پاکستانی به رهبری موید یوسف مشاور امنیت ملی این کشور متحد شدند که به شمول امنیت در عرصه‌های مختلف همکاری می‌کنند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که هیئت پاکستانی با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ملاقات‌های جداگانه داشت.
د دوالو هیوادونو ترمنز پر بیلا بیل موضوعاتو باندې بحث
در باره مسائل مختلف میان دو کشور بحث و گفتگو صورت گرفت که تجارت دو جانبه، گسترش روابط دو جانبه، مشکلات مهاجران در آن کشور، انتقال اموال تاجران و موضوعات رفت و آمد در دو طرف خط در آن شاملند. در این اواخر در نزدیکی نقاط صفری برخی حوادث رخ داد. جانبین در باره آن گفتگو کردند، امید است که نتایج خوب داشته باشد.
مسئولان طالبان در این اواخر در برابر حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند در ولایت‌های ننگرهار، کنر، هلمند و مناطق دیگر اعتراض نموده از آن جلوگیری کردند. هنوز معلوم نیست که مؤید یوسف مشاور امنیتی ملی پاکستان در این دیدار خود از کابل به خصوص در این باره به طالبان چی گفته، ولی رسانه‌های پاکستان در آستانه سفر وی به کابل گفتند که او درباره حصارکشی با طالبان گفتگو می‌کند. پاکستان قبل از این گفته بود که این پروژه 94% تکمیل شده است. طاهر خان خبرنگار رادیو مشال در پاکستان میگوید حصارکشی در امتداد خط دیورند در اجندای گفتگوی آقای مؤید یوسف در کابل شامل است. حملات از سوی طالبان پاکستانی در برخی مناطق این کشور به شمول پایتخت اسلام آباد صورت گرفته. پاکستان از این ناحیه نگران است. پس آنها از حکومت طالبان در این گفتگو یک خواهش ضروری دارند، اینکه از طالبان پاکستانی جلوگیری کنند، چون پاکستان از مدت هاست که میگوید طالبان پاکستانی از خاک افغانستان فعالیت می کنند. موضوع دیگر برای پاکستان نزاع اخیر بر سر حصارکشی سیم خاردار است. بدون شک این موضوع هم از سوی افغان‌ها و هم پاکستان مطرح شده باشد. طالبان پاکستانی و اسلام آباد در ماه دسامبر گذشته روی آتش بس یک ماه توافق کردند، ولی با سپری شدن میاد تمدید نشد و حملات در پاکستان افزایش یافت. هرچند پاکستان ادعا می کند که طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پناه گرفتند، اما طالبان افغان در اعلامیه خود به مناسبت گفتگو با مشاور امنیتی ملی پاکستان گفتند که به هیچ کس اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند و از دیگران نیز خواهان عین روشند. اعلامیه می افزاید که جانبین درباره پروژه های تاپی، کاسه هزار و ایجاد خط آهن میان دو کشور گفتگو کردند. قرار بود مشاور امنیت ملی پاکستان یک هفته قبل به کابل سفر کند، ولی سفر وی ظاهراً به علت نامساعد بودن شرایط هوا به تعویق انداخته شد. بعد از بازگشت طالبان به قدرت با تاریخ 24 اسد، این دومین مقام بلند رتبه پاکستان است که از افغانستان بازدید می کند. قبل از وی شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به تاریخ 21 اکتبر از کابل بازدید کرده بود. پاکستان وضعیت بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده و خواستار توجه جهانیان به این کشور همسایه خود شده است و خود هم 5 میلیارد کلدار کمک وعده کرده است. اما برخی افغان‌ها با وعده‌های کمک پاکستان شک داشته می‌گویند که این کشور همیشه خلاف نظام‌های حاکم در افغانستان گام برداشته است.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق، معتبر و به موقع. 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل می کنیم.
رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، گفته که برخورد طالبان با خبرنگاران افغان باید همسان با برخورد آنها با خبرنگاران خارجی باشد. به گفته او، این چنین رفتار طالبان با خبرنگاران افغان نشان خواهد داد که آنها از پاسخگویی به افغانها هراس ندارند. حکومت طالبان میگوید آنها برای آزادی بیان از فعالیت‌های تمامی رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که روز چهارشنبه گذشته از برگزاری نشست فدراسیون خبرنگاران افغانستان در کابل از سوی طالبان جلوگیری شد، در کنار نهادهای پشتیبان رسانه‌های افغانستان، برخی از مقام‌های بین‌المللی نیز واکنش نشان دادند. با تازگی رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، رسانه‌های آزاد را دستاورد 20 سال گذشته در افغانستان دانسته و تأکید کرده است که رسانه‌ها باید بدون کدام ترس فعالیت داشته باشند. خانم امیری در صفحه تویترش نگاشته است: طالبان باید با خبرنگاران افغان با شیوه برخورد کنند که با خبرنگاران خارجی می کنند، و این نشان خواهد داد که آنان از پاسخگویی به افغانان هراس ندارند. خبرنگاران و مسئولان فدراسیون رسانه‌ها ادعا می‌کنند که چهارشنبه گذشته ششم ماه دل جلوه نشست خبریشان که برای ارائه معلومات در مورد چگونگی وضعیت اخیر خبرنگاران و رسانه‌ها بود از سوی طالبان گرفته شد و نیز برخی از همکارانشان برای 2 ساعت در موتر در بند نگه داشته شدند. علی اکبر اصغری عضو رهبری این فدراسیون در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اجازه کنفرانس بر ما ندادند و در شروع کسی که از آدرس طالبان آمده بود با نماینده‌های حوزه 4 امنیتی پلیس تهدید کردند خبرنگارا را، تهدید به شکنجه و تهدید به زندان کردند و 2 ساعت کمتر از 2 ساعت فکر کنیم 1.5 ساعت دو تن از همکارای ما در حبس محلی در داخل موترایشان اونجا به سر بردند تا که در خاتمه ما تانستیم با دلیل استدلال دو تن همکارای خود هم آزاد کنیم و تا آخر تهدید میکردند و این فکر کنیم کلانترین شکست و کلانترین آسیب است برای آزادی بیان در افغانستان.
آقای اصغری پیش از این از طالبان خواسته بود که برای حل چنین مشکلات هر چه زودتر کارشیوه خود را با رسانه‌ها و خبرنگاران در میان گذارد. از سوی هم خبرنگاران افغان از برخورد دوگانه طالبان با آنان و خبرنگاران خارجی شکایت می‌کنند، موردی که رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر و زنان در افغانستان با آن در توییتش اشاره کرده است. یکی از خبرنگاران افغان که به دلیل موضوعات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
مسئولین طالبان با خبرنگاران و رسانه‌ها برخورد دوگانه و سلیقه‌ای می‌کنند. برای خبرنگاران و رسانه‌ها خارجی شرایط را آسان تر ساختند، با وقت و به موقع با ایشان معلومات و اطلاعات شریک می سازند، اما برای خبرنگاران افغان همه این موارد برعکس است. مسئولین طالبان با رسانه ها و خبرنگاران افغان اطلاعات را شریک نمی سازند. به همین اساس اکثریت اوقات بعضی از موضوعات و سوژه ها اهمیت خود را از دست می دهد و همه زحمت های خبرنگاران ضرب صفر می شوند.
این خبرنگاران ادعا می کند که برخی از مقام های طالبان پرسش های مربوط به موضوع مصاحبه را از قبل می‌خواهند تا با آنها شریک ساخته شود و بعد از سانسور در مورد مسائل دلخواه خود با آنها مصاحبه می‌کنند. اما مقام‌های حکومت طالبان این ادعاها را رد می‌کنند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی می‌گوید که آنها در طرز العمل ساخته شده از قانون رسانه‌ها با در نظر داشت ارزش‌های ملی و چارچوب اسلامی کشور از فعالیت تمامی رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت می‌کنند.
این که گویا امارت اسلامی از فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها جلوگیری می‌کند و بالای آنها محدودیت وضع می‌کند، من این را رد می‌کنم. امارت اسلامی در چارچوب اصول اسلامی و قانون رسانه‌ها از فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در بخش آزادی بیان حمایت می‌کند و کدام مشکلی نیست.
آقای کریمی می‌گوید فدراسیون رسانه‌ها و خبرنگاران که شمار زیاد اعضای رسانه‌ها و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها اعضای آنند، اکنون هم فعالیت می‌کنند. با گفته کریمی، برخی از مسئولان این فدراسیون در حالی که بدهکاری‌های مالیاتی این نهاد را نپرداختند و نیز تاریخ جواز آن گذشته است، به خواست خود از افغانستان بیرون شدند. اما فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌ها در این مورد چیزی نگفت. این در حالی است که در حین پوشش راهپیمایی‌های اخیر، ویدیوهای از بدرفتاری‌ها و لاتکوب خبرنگاران و زندانی ساختن آنها از سوی طالبان مسلح به نشر رسیدند. اما پس از 15 اگست و حاکمیت طالبان بر افغانستان، تا کنون از زندانی شدن و لاتکوب هیچ خبرنگار خارجی از سوی طالبان مسلح و یا عدم دسترسی به اطلاعات گزارشی به نشر نرسیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:48 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از درخواست کننده های برنامه تحصیلی فولبرایت امریکا در افغانستان لغو این برنامه از سوی مقام های ایالات متحده را غیر عادلانه می دانند. آنها جمعه شب با دریافت ایمیل از لغو برنامه فولبرایت آگاه شدند. جزئیات در این گزارش.
لغو برنامه تحصیلی فولبرایت برای افغانان هم یکی از تازه ترین پس لرزه های حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان است که فرصت فراگیری آموزش با معیارهای بین المللی را از جوانان گرفته است. مریم جامی 23 ساله در سال 2020 به برنامه تحصیلی فولبرایت آمریکا درخواست داد. نام مریم پس از چند ماه انتظار در ماه اپریل 2021 در فهرست رایافتگان به دور نیمه نهایی جا گرفت. مریم و دیگر درخواست کنندگان راه یافته به مرحله نیمه نهایی فولبرایت اما جمعه شب با دریافت ایمیلی از لغو این برنامه تحصیلی آمریکا برای افغانان خبر شدند. مریم این اقدام ایالات متحده آمریکا را ناعادلانه می‌خواند. مریم میگوید آرزو داشت در قالب برنامه تحصیلی فولبرایت در حقوق بین الملل سند ماستری به دست آورد. او به رادیو آزادی گفت:
اصلاً عادلانه نیه. حتی خود آمریکایی‌ها هم خیلی صدا بلند کردن و گفتن که اصلاً یک اقدام کاملا غیر منصفانه و نباید سیاسی ساخته بشه. خب پیام ما به ایالات متحده آمریکا همینه که نباید این چیزا مثل آموزش و تحصیلات و این چیزا سیاسی ساخته بشه و این فرصت از جوانان افغان گرفته بشه.
عبیدالله کریمی یکی دیگر از جوانان است که منتظر مصاحبه نهایی به خاطر به دست آوردن بورسیه فولبرایت بود. این جوان 26 ساله باشنده ولایت غزنی است. عبیدالله میگوید حدود 4 تا 5 سال به خاطر کامیاب شدن در بورسیه فولبرایت تلاش کرده، اما حالا پاسخ لغو این برنامه برای جوانان افغان را دریافت کرده است که از دید او قناعت بخش نیست.
دینا غوارش در پروگرام مختیوسی او در پولیتیکای
آنان نمیخواهند این برنامه ادامه داشته باشد و این برنامه را سیاسی کردن. آنان باید با آینده جوانان بازی نکنند. این زحمت هایی که جوانان متحمل شدن باور کنید بسیار مشکل است و آنان بسیار زحمت کشیدن تا به این برنامه کامیاب شدند.
مسعود جویا رئیس مرکز کارآفرینی و توسعه افغانستان و یکی از دانش آموختگان ماستری از طریق بورسیه فولبرایت است. او اکنون هم دانشجوی سال آخر دکترا در پوهنتون شمال تگزاس آمریکا است. آقای جویا میگوید دانشی که در قالب برنامه فولبرایت آموخته در زمینه‌های علمی، فرهنگی و توسعه دانش در پوهنتون‌های افغانستان مؤثر بوده است. او همچنین در گفتگو با رادیو آزادی از پیامدهای منفی لغو بورسیه فولبرایت برای آینده جوانان افغان یادآور شد.
لغو برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن از جوانهای کشور که سال گذشته در این برنامه پذیرفته شدند اما نتوانستند برنامه های تحصیلیشان را تا حال شروع بکنند تأثیر بسیار مخرب خواهد داشت و متاسفانه جوانان ما با وجود عرق ریزی های فراوان این فرصت از دست میده.
در ایمیلی که از لغو برنامه فولبرایت برای راهیافتگان به مرحله نیمه نهایی خبر رسیده به چرایی و دلایل لغو این برنامه تحصیلی پرداخته نشده، اما گمان زنی ها وجود دارد که تغییر فضای سیاسی افغانستان بر این موضوع تأثیر گذاشته باشد. خواستیم دیدگاه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. فولبرایت بورسیه است که سالانه از سوی دولت آمریکا در سراسر جهان به شماری از کسانی داده می شود که آزمون این برنامه را موفقانه سپری کنند. این برنامه آموزش عالی در سال 1946 پس از جنگ جهانی دوم آغاز گردید و در افغانستان از سال 1950 آغاز شد. این روند در دهه 1990 هنگام جنگ‌های داخلی و پس از آن زیر سلطه طالبان متوقف شد، اما از سال 2003 بدین سو در افغانستان از سر گرفته شد که اکنون یک بار دیگر به حالت تعلیق در آورده شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. جرمنی و فرانسه از ادامه تلاش‌هایشان برای کاهش تنش با روسیه خبر می‌دهند. در این حال آمریکا هزاران سربازش را برای اعزام به اروپا به حالت آماده باش درآورده. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
وزیران خارجه جرمنی و فرانسه در یک تلاش برای کاهش تنش از اوکراین بازدید می کنند. ژان لودریان وزیر خارجه فرانسه روز شنبه گفت که او با همتای جرمنی خود آنا لینا بیربوک به اوکراین می رود و برای کاهش تنش میان این کشور و روسیه تلاش می کند. وزیر خارجه فرانسه در توییت خود نوشت که به تاریخ 7 تا 8 ماه فوریه آینده آنها از کییف بازدید می کنند. گزارش آژانس خبررسانی جرمنی می افزاید که وزارت خارجه این کشور تایید کرد که خانم بیربوک به زودی از کیف بازدید خواهد کرد، ولی کدام تاریخ مشخص نساخت. وزیر خارجه جرمنی در پاسخ به توییت همتای فرانسوی خود در اشاره به چارچوب نورماندی نوشت که ما تلاش های خود برای کاهش تنش را در چارچوب N4 ادامه می دهیم. جرمنی و فرانسه در این چارچوب میان اوکراین و روسیه میانجیگری می کنند. آخرین گفتگوی این چارچوب روز چهارشنبه گذشته برگزار شد، ولی با اینکه 8 ساعت طول کشید نتایج ملموسی نداشت. اما به هر حال یک اعلامیه قصر الیزه گفت که کیف و مسکو حمایت خود از پابندی غیر مشروط به آتش بس در شرق اوکراین را ابراز داشتند. نمایندگان طرفین مذاکرات خود را در برلین ادامه خواهند داد، ولی کدام تاریخ برای از سرگیری گفتگو مشخص نشده است. تجمع 10,000 سرباز روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین و احتمال حمله روسیه به این کشور غرب را نگران ساخته است، اما مسکو میگوید که قصد حمله ندارد. در این میان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که یک شمار اندک سربازان را به زودی به اروپای شرقی و کشورهای ناتو می‌فرستد. ایالات متحده چند روز پیش اعلان کرد که برای استقرار محتمل نیروها در اروپا به 8500 سرباز دستور آماده باش داده شده است. وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت که این نیروها برای تقویت ناتو فرستاده خواهند شد.
ایالات متحده شانه به شانه در کنار متحدان خود در ناتو خواهد ایستاد. این شامل تقویت امنیت در جناح شرقی ناتو می شود. طوری که می دانید ما هزاران سرباز آمریکایی را در اوایل این هفته برای اعزام دستور آماده باش داده ایم. اگر ناتو نیروهای واکنش خود را فعال می کند، این سربازان آماده حرکت خواهند بود.
لیل وید آستن وزیر دفاع آمریکا افزود که رئیس جمهور روسیه همه امکانات نظامی خود برای اقدام علیه اوکراین را آماده ساخته و اکنون به تصمیم سیاسی مسکو بستگی دارد که چه می کند. برخی کارشناسان به این باورند که روسیه سوقیات نظامی در مرزهای اوکراین را به هدف ایجاد بیم و ترس انجام داده تا ناتو را متقاعد سازد که در ترتیبات امنیتی جدید به مسکو برخی امتیازات بپذیرد. اما تلاش‌ها برای کاهش تنش از چندین هفته به این سو ادامه دارد.
ادامه تنش‌ها در شرق اروپا 7:56 دقیقه با وقت کابل شد. سرخط خبرها. رادیو آزادی امروز 20 ساله شد. این نهاد چند رسانه‌ای یا مولتی میدیا در راستای نشر صدای مردم بی صدا اکنون وارد سومین دهه فعالیتش می شود. سرپرست وزارت دفاع طالبان می گوید به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که در صفوف آنها مخالفت یا جزایر قدرت ایجاد کند. ملا یعقوب مجاهد این را دیروز انگام بازدید از فاریاب گفت. ولایتی که در این اواخر به دنبال بازداشت یک قمندان ازبک تبار طالبان شاهد تظاهرات بود. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که معاشهای ماهای عقرب و قوس تقریبا 40 وزارت و اداره دولتی فرستاده شده. مسئولان این وزارت دیروز فهرست وزارت ها و اداره هایی را که معاشهایشان فرستاده شده نشر کردند. سلسله 3 بازی 50 اووره و 2 بازی 20 اووره میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه برای دومین بار به تعویق افتاد. پس از آن که آمریکا گفت یک گروه کوچک سربازانش را به شرق اروپا اعزام می‌کند، فرانسه هم اعلام کرده که صدها سربازش را بر رومانیا می‌فرستد. قدرت‌های غربی در حال از این اقدام‌ها خبر می‌دهند که نگرانی از حمله احتمالی روسیه به اوکراین افزایش یافته. و قاسم جمارت توقایوف رئیس جمهور قزاقستان تحقیق بین المللی در مورد تظاهرات اخیر در کشورش را رد کرده. 20 سالگی رادیو آزادی است. به همین مناسبت چند پیام از شما. 20مین سالگرد رادیو آزادی.
آزادی 3مین دهه‌اش را آغاز می کند.
رادیو آزادی را من از مدت 18 سال است که میشنوم، برنامه های تفریحی و برنامه های خبریش میشنوم. بسیار خوب یک برنامه تفریحی داشت، البته فعلا برنامه تفریحی اندکی داره، خصوصا نوخ برنامه مربای مرش و برنامه یک قریه و هزار صدا و برنامه دیگر بود. ما زیاد به برنامه خبری رادیو آزادی علاقه مند استیم و رادیو آزادی را میشنویم.
خاطره جالب ما از رادیو شمایی بودن که صنف نو مکتب بودم دیگه. او زمان یک برنامه داشتن به نام سرود و سخن، همیشه مردم پیام میداد و تماس میگرفت و یا نامه روان میکردن و ما باز بو برنامه را خیلی به شوق گوش میکشیدیم و بالاخره به موسیقی و پیام های مردم که میامد. یک روز از مکتب آمدیم، تقریبا دیگه ساعت 1 بجه خانه رسیدیم، دیگه رام از مکتب دور بود، خب پیاده آمدیم، یعنی در حدود یک نیم ساعت یا 40 دقیقه پیاده روی کرده بودیم. اینجا وقتی آمدیم من رادیو رو روشن کردم، دیگه تو به اصطلاح غرق رادیو شدم و برنامه سرود و سخن گوش میکشیدم. یک زمان متوجه میشم در خانه نانی که برای ما 3-4 تا برادر مانده بودن که ما بیایم از مکتب بخوریم، برادر از پیش ما خوردن و ما باز گرسنه ماندم. در همون روز باز بالاخره با برادرها هم در سر نان درگیر شدیم و جنجال ما خیست. رادیو شما واقعا یک رادیوی تاثیرگذار روی اذهان عامه در جامعه ما بوده و شنونده خود داره در تمام سطوح. البته هم برنامه های شما اگر بگویم شما به خاطر که اگر خدا کنه مغرور نشوید به نحو تنظیم شده که هم برای یک شخص به اصطلاح عامیانه هست، هم برای یک شخص تحصیل کرده هست، هم برای یک شخص سیاسی هست، هم برای یک شخص غیر سیاسی هست. یعنی اگر ما به زمین مشغله های شهر اگر کمی بیرون شویم و به طرف اطراف بریم، مطمئن هستم که کسی را سراغ نمیتونیم پیدا بکنیم که با رادیو شما ناآشنا باشه و به اصطلاح رادیو شما را نشنیده باشه.